اذا استلزم الذهاب الى الحج تلف مال له في بلده معتد به لم يجد و کذا اذا کان هناک مانع شرعی من استلزامه ترک واجب فوری سابق على حصول الاستطاعه او لاحق مع كونه اهم من الحج كانقاذ غريق او حريق و کذا اذا توقف على ارتكاب محرم كما اذا توقف على ركوب دابه قصبيه او المشي في الارض المقصوبه. این فرمایش مرحوم صاحب عروه است. نظر مبارک ایشون در اینجا این است که اگر کسی میخواد به حج بره اما رفتن حجش مستلزم ضرر هست، این میخواد حرکت بکنه اما این مدت فقدانش و نبودنش باعث میشه خسارتی به سرمایش بخوره به اصطلاح در فی بلدهی و این خسارتم معتد به باشه. معتد به که ایشون میفرماید برای صدق ضرره، یعنی اون ضرری که موضوع برای لازرر باشه. من حج میخوام برم، خب یه قدری حالا ضرر مختصری باشه، قابل تحمل باشه، مشکل نیست، اما ضرر معتد بهی که سرمایه من و آینده زندگی منو تحت تأثیر قرار میده، این تفاوت میکنه. اینجا مرحوم صاحب عروه میفرماین حج واجب نیست، ضرره. و چشم واضحه، یعنی حالا قبل از اینکه وارد بحث بشیم چرا واضحه؟ برای اینکه ادله ضرر حاکم است بر ادله احکام اولیه. لا ضرر میاد حکم رو از فعلیت میاندازه، همونجور که قبلا گفتیم ملاک رو ساقط نمیکنه، حرفش رو زدیم، حکم وجوب رو از فعلیت میاندازه. حج وجوب فعلی برای من نداره اما ملاک رو ساقط نمی کنه. تفاوتش هم اینه که قبلا گفتیم اگر این آقا گفت جهنم کل مالم هم از بین بره، من امسال رو میخوام حج برم و رفت حج رو به جا آورد، این یکفی ان حجت الاسلام، چون واجد ملاکه، وجوب نداره. اگر این حج رو ترک بکنه، ترک نکرده حجت الاسلام رو، وجوب نداشته براش. اما اگر قبول ضرر کرد و رفت، چون عمل واجد ملاک هست، صحتش و اجزایش از حجت الاسلام مشکل نداره. بنابراین فرمایشی که ایشون میفرماید طبق قاعده است. و کذا مطلب دوم، فرع دوم میشه در این مسئله، اذا کان هناک مانع شرعی من استلزامه ترک واجب فوری. اینجا شبیه این مسئله رو قبلا در کلام صاحب عروه داشتیم، اگر خاطرتون باشه، من نظر زیارت الحسین یوم عرفه، یه آقایی آمده نذر کرده بود که من امسال نذر میکنم که عرفه رو در خدمت سید الشهدا باشم، نذر کرده و اون نذری هم که کرده انجام شده، بچهش مریض بود شفا پیدا کرده، خونه نداشت، خونه گیرش آمده، الان وفاء به نذر امسال باید بکنه، مستطیع هم شده. قبلا هم صاحب عروه در اون مسئله اونجا اینو متعرض شده که این واجب نذر وجوب فوری داره، اداء نذر وجوب فوری داره و وقتی در اینجا یک چنین نظری رو داره اصلا از ابتدا استطاعت حاصل نمی شود. چرا؟ برای اینکه وجود واجب فوری مانع شرعی، بل مانع شرعی کل مانع العقلی. این آقا اگر مانع عقلی از اول داشت، مثل اینکه سکته کرده قدرت حرکت نداره اصلا، خب پولم پیدا کرده، استطاعت پیدا کرده امسال، اما این از قبل این مانع عقلی داره، این استطاعت محقق نمیشه. مانع شرعی هم همین کار رو میکنه، وجود یک واجب فوری از قبل مانع می شود از تحقق استطاعت، اصلا از ابتدا استطاعت محقق نمی شه براش. ولذا در اینجا هم می فرماین یک واجب فوری سابق این واجب على حصول الاستطاعه، قبل از این که استطاعت حاصل بشه اون واجب فوری براش پیدا شده. اینجا این یمنع لا یجب الحج، چون یمنع ان تحقق الاستطاعه. یه وقت هست این واجبی که پیدا میشه بعد از تحقق استطاعته. استطاعت پیدا کرد، حج واجب میشه، امسال باید بره. بعد از استطاعت نذر میکنه زیارت الحسین یوم عرفه. خب اینجا چی؟ مرحوم صاحب عروه در اینجا میفرمایند اگر در اینجا این آقا یک واجب فوری بعد از حج براش پیش آمد، مرحوم صاحب عروه اینجا مشخص نمی کنند که این واجب فوری که بعد از حج پیش میاد یکونو به اختیاره یا به غیر اختیاره. به اختیار یعنی به ایجاد سببه، مثل اینکه نذر کنم زیارت الحسین یوم عرفه صلوات الله و سلامه علیه، نذر کنم خودم ایجاد سبب کردم. یه وقت خودش ایجاد سبب نمی کنه، استطاعت پیدا کرده، بچهش مریضی پیدا کرد، احتیاج به عمل جراحی فوری داره، واجب نفقهشو بده و علاجش بکنه دیگه. این واجب فوری پیش آمده بعد از حج. مرحوم صاحب عروه میفرماید نسبت به واجب لاحق، حالا واجب لاحق فرق نمی کنه عبادی باشه یا غیر عبادی، امری که یجب و علیه و قابل جمع هم نباشه. یه وقت قابل جمعه، این وقتش موسعه، این چند سال من یک به اصطلاح روز عرفه ای را زیارت سید و شهدا برم، خب امسال که نیست، سال آیندم قابل انجام جمع می شود با تکلیف حج، امکان جمع داره، اونو نمیگیم، جایی رو میگیم که امکان جمع نداره. ایشون میفرماید اگر این واجب لاحق باشد نسبت به حصول استطاعت، اینجا اگر اهم از حج باشه لا یجب الحج، اما اگر اهم از حج نباشه وجوب حج سر جای خودش هست و استطاعت محقق است و باید مکه بره. اهم که ایشون اعتبار میکنن به این لحاظه که در اینجا این واجب حج هست، یک واجب دیگر هم اینجا پیدا شد، دو تا واجب با هم دیگه تزاحم میکنند. وقتی تزاحم کردن باید بریم سراغ قواعد باب تزاحم، چون امکان جمع نیست، قدرت واحد من دارم، من یک قدرت دارم امسال برای رفتن و خرج کردن، یا باید مکه برم یا باید کربلا برم، یکیشو میتوانم، این میشه تزاحم. وقتی تزاحم شد اعمال میکنیم قواعد باب تزاحم را، و یکی از مرجحات باب تزاحم ترجیح اهم و ملاکن هست که در جای خودش گفته شده. اینجا ایشون میفرمایند او لاحق مع کونه اهم من الحج، مثال میزنن که انقاض غریق او حریق، این اگر انقاض غریق، اگر این رفت دنبالش، حالا این البته مثال خیلی مثال خوبی نیست، دیگه نمیتونه مکه بره، یا حریقی شد بخواد وایسته اینو خاموش کنه دیگه مکه نمیتونه بره. بله، اون زمانی که اون قافله ها حرکت بکردن که زمان خروج قافله وقت معین بوده، از این منطقه ما یه قافله بیشتر رسیدم، الان داره راه میفته، من انقاض غریق پیش آمد، این اون وقت تصور داشته، اما زمان ما این مثال ها تصویر نداره. فرای سومی مطرح میکنن که ملحق به او هست، اذا توقف على ارتکاب محرمه، اگر این حج متوقف بر ارتکاب محرمه، یعنی وسیله حلال برای رفتن نیست، این هواپیما غصبیه، این ماشین غصبیه، من مکه میخوام برم باید سوار بشم در ماشین غصبی و این تصرف در غصب و حرامه، اینم مانع شرعیه. وقتی مانع شرعی شد وجوب نمیاد، المانع شرعی کلمانع العقلی، درست شد. حالا بعضی ها در اینجا آمدن گفتن این ضرر به قصد قربت میذاره، اینا بعد بحث میکنیم. مسئله که اینجا هست باز همون جور که قبلا هم گفتیم، این حج واجب نمیشه اذا توقف الاتیان بالحج على فعل محرمه، اما اگر این آقا لاوبالی بود گفت ما این چیزا برام فرق نمیکنه، ما میخوایم به میقات برسیم، به قول معروف سوار ماشین غصبی شد و رفت به میقات رسید، وقتی رسید حج برش واجب نبوده با مقدمه حرام، اما اگر حج رو به جا آورد یجزی عن حجت الاسلام، این قصهش تفاوت میکنه که قبلا گفتیم و بعد هم باز اشاره خواهیم کرد. این وجه فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در کتاب مستمسک اشکال می‌فرمایند به صاحب عروه در فرع اول که اگر استلزم از ذهاب الی الحج این ضرری را بر او، ضرری به اموالش می‌خوره. لایجب ایشو می‌فرماید این تمام نیست، لا ضرر چنین کاری رو نمیتونه بکنه، اینجا جلو وجوب رو بگیره. چرا؟ ایشون میفرمایند که برای اینکه خود حج، حالا به تعبیر بنده، اصلا خودش از اول واجب ضرری است. خود حج واجب ضرری است، آدم باید پول خرج کنه، از مالش باید خارج کنه، خودش ضرری اصلا. ولذا ادله حج نمیگذاره ادله لا ضرر حاکم بشه، بلکه خود ادله وجوب حج تخصیص میزنه لا ضرر را به غیر مورد حج. اطلاق ادله لا ضرر تخصیص میخورد به ادله وجوب حج. ولذا اگر در اینجا حج ضرری شد و مستلزم ضرر مالی شد، در اینجا لا ضرر نمیتونه کاری بکنه، در ضرر مالی عرض میکنم در اینجا، حالا بددی و این خصوصیات رو بعد میگم. بنابراین معنا نداره که اینجا وجوب حج به حساب استلزام ضرر ساقط بشه. بعدیشون میفرمایند که بله یه اشکالی هست، ربما یقال درسته که خود تکلیف حج ضرری هست، اما اون ضرری که لازمه تکلیف به حج هست عبارت هست از اون مقدار مالی که برای اتیان به حج باید از مالش خارج بشه و صرف بشه، لا مطلقا نسبت به اون مقدار مالی که باید صرف حج بکنه لا ضرر اینجا تخصیص بخوره، ادله وجوب حج تخصیص میزنه اطلاق لا ضرر را. اما نسبت به ما زاد ان، نسبت به اضافه بر اون مالی که لازمه رفتن به حجه، اینجا به قول ما بیل به کمر لا ضرر نخورده، لا ضرر اینجا اطلاقش قرص موجوده. این اطلاق فقط در اون مقدار هزینه متعارف حج تخصیص بخوره، اما در غیر اون مقدار اطلاقش سر جای خودش هست و اون حاکمیت و حکومتی که بر ادله اولیه داره محفوظ در اونجا. بنابراین اینجا اگر رفتنش به حج مستلزم یک ضرری شد اضافه بر اونچه که باید صرف در حج بکنه، ضرریه که سرمایه زندگیش رو ممکنه ضایع بکنه، اینجا لا ضرر ارزم به حضورتون که کار میکنه و حکومت داره بر ادله اولیه و میتوانه وجوب رو برداره. این اشکال رو خود آقای حکیم بر خودشون میکنن. بعد ایشون میفرماین لکن نهازه تخصیص غیر و ظاهر و الاطلاق ینفیه، این اطلاق ادله وجوب حج این رو نفیش میکنه، ادله وجوب حج ارزم به حضورتون که و اطلاقش این تخصیص میزنه ادله لازرن را. و که انهو لذالک قال فی کشف اللسان، یک شاهدی هم ایشون برای اثبات مدعای خودشون از فاضل هندی در کتاب کشف اللسان نقل میکنن. مرحوم فاضل میفرماید که والحق این ادا تلف المال الی الضرر فی النفس اول بزء، اگر ضرر جانی باشه، ضرر خانوادگی و حیثیتی باشه، سقط ذلک وجوب حج ساقط میشه. و ان کان الخوف علی شیء قلیل من المال، ولو شیء قلیل از مال باشه. اما در اینجا دقت کنید، ادا تلف المال الی الضرر فی النفس، یعنی تلف مالی فقط صرف تلف مال نباشه، منتهی بشود به ضرر جانی، منتهی باشد به ضرر ارضی، در اینجا وجوب ساقط میشه. و این لم یعد الی، اما اگر ضرر مالی به ضرر فی نفس و فی الارض نرسد، فلا اعرف لسقوط وجهن، من وجهی برای سقوط وجوب حج نمیبینم، ضرر مالی صرف که جیری نداره، و این خوف علا کل ما یملکو، ولو خوف داشته باشه که کل سرمایه و زندگیش از بین میره، ازا لم نشترت ار رجوع الا کفایتن. ایشون قید میکنه که بله، اگر ما شرط کردیم رجوع به کفایت رو، یه مقدار مالی باید بمونه که بتونه از مکه برگرده، اما غیر او رو دیگه حرف ندارن. اما اگر شرط نکردیم رجوع الی کفایه رو، گفتیم واجب اینه بره اونجا حجش رو انجام بده، حالا میخواد برگرده میخواد برنگرده، این حجش رو باید انجام بده، اینجا کل مالش هم از بین بره، این طوری نیست و وجوب حج رو از بین نمیبره. آقای حکیم استناد میکنن به فرمایش ایشون برای تحکیم مدعای خودشون، و مدعای ایشون هم عبارت از این است که در اینجا ادله وجوب حج میاد تخصیص میزند لازرر را، یعنی لازرر قرص و قاطع اطلاق سر جای خودش هست در غیر مورد وجوب الحج، این رو ایشون میفرماید. این اشکال مرحوم آقای حکیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه جواب میدن از ایشون که استطاعتی که ما در حج گفتیم و تفسیر شده در روایات به زاد و راحله و صحت بدن و تخلیه سرب و امثال اینها، این استطاعت موجب وجوب حج میشه. اما دلیل لازرر حکومتش بر همه ادله اولیه احکام هست، یعنی کل ادله‌ای که اثبات حکم شرعی رو میکنه، اگر این حکم مستلزم ضرر شد، لازرر میاد و این احکام رو رفع میکنه، بر میداره، از فعلیت بیاندازه به تعبیر ما. از جمله در اینجا وجوب حجه. این که اشکال بکنن، اشکال آقای حکیم رو ذکر میکنن که در اینجا ادله وجوب حج چون خود حج امر ضرری است، تو ضرر مالی هست، بذل مال هست، خرج هست درش، این ادله وجوب حج تخصیص میزند ادله نفی ضرر را، این اشکال ایشون تعبیر میکنن فاسدتون. چرا فاسده؟ ایشون میفرمایند که با این مقدمه‌ای که حالا من اضافه می‌کنم و عرض می‌کنم، ما در هر دلیلی وقتی می‌خوایم اون دلیل عمل بکنه، در اون حدی که اقتضا داره عمل می‌کنه، نه بیشتر از او. هر دلیلی به حده میاد و تأثیر می‌گذاره و اثر می‌کنه. ایشون می‌فرمایند بله، حج یک ضررهایی داره، البته ایشون با ضرر مالی رو میگن، اما ضرر نفسی هم گاهی از اوقات هست، مثل این که کسانی خب در تابستان استطاعت در تابستان حاصل شده، در روز عرفه اونم وسائل اونجا نباشه، خب این خیلی سخته دیگه، علایه ها این راحت نیست، این ضرر هم هست توش، به هر حال اونجا آدم مریض میشه، گرمازده میشه، این مسائل هست اونجا. کلن حج ضرریه به این معنا که یوجب تکلیف به حج ضرری در مال من، ایشون فرمان این درسته. اما از اون طرف ما دلیل لازرر رو هم داریم، دلیل لازرر نفی حکم میکنه، این نفی حکم الان متوجه شده به ادله وجوب حج، اما این ادله وجوب حج که میخواد لازرر بیاد حکم رو برداره و اینم خودش ضرریه، این تأثیر و تأثیر بین دوتا دلیل تا چه مقداره؟ تا اون مقداری که اقتضاء ذات الحج هست من از ضرر، حالا هرچی بخواد باشه، بدنی یا جسمی، عرضم به حضورتون که مالی، اون مقدار که اقتضاء خود حجه، بالاخره خود حج زحمت داره، خود حج پول خرج کردن داره، دلیل لازرر کار نمی کنه. منتها مرحوم آقای خویی این کار نکردن لازرر رو به همون معنای تخصیصی می گیرند که در کلام صاحب مستمسک مرحوم آقای حکیم هم بود. اینکه لازرر به این مقدار کار نمی کنه، یعنی ادله وجوب حج تخصیص می زنه دلیل لازرر را به این مقدار، به این حد، چون اقتضاء بیشتر از این نداره این تخصیص، این دلیل به حده میتونه عمل کنه. ادله وجوب حج تخصیص میزنه لازره رو، اما چقدر اقتضا برای تخصیص داره، حد تخصیص چقدره؟ همین مقدار. اما در بقیه، یعنی در اون ضررهایی که اقتضاء نفس حج نیست، اقتضاء ذات الحج نیست، در اونجا لازرر عمل میکنه، اطلاق اونجا محفوظه. ما اینجور نیست که یک دلیل رو وقتی تخصیص زدیم دیگه اون دلیل به کل از کار بیفته. نه، اون دلیل در غیر مورد تخصیص، در اصول هم گفتیم در غیر اون موردی که تخصیص خورده بازم اطلاقش کارایی داره، میتونه کار بکنه. اینجا هم همینجوره، این مقدار تخصیص به ادله لازرر میخوره، اما اطلاق دلیل لازرر فی غیر هذه الجهه، یعنی ضرر مالی که اقتضاء ذات الحج هست، در غیر این جهت اطلاق محفوظه. و این اطلاق همون حکومتی که دلیل لازرر بر همه ادله اولیه احکام داره در اینجا هم جاری خواهد شد. این فرمایش ایشونه. پس اساس فرمایش ایشون اینه که همون مطلبی است که آقای حکیم به عنوان اشکال نقل کردن، که ایشون میفرماید که در اینجا ادله وجوب حج تخصیص میزنه دلیل نفی ضرر را، اما به مقدار ضرری که یقتضی ذات الحج، اما در غیر او مطلب برمیگرده. اینجا دلیل وجوب حج تخصیص میزنه در مقدار اقتضاء ذات الحج به نظر، اما در بیشتر از او دلیل ضرر میاد حاکم میشه بر این دلیل. این فرمایش ایشونه. سیدون الاستاد رضوان الله علیه مطلبی دارن. ایشون میفرماید که ما بهترین بود مرحوم صاحب عروه ضرر رو میگذاشت کنار، بحث ضرر رو مطرح نمیکرد. از استلزم از ضرر و وچشم همون مطلبی است که آقای حکیم فرمودن که در اینجا ادله‌ای که حکمی را اثبات می‌کند که خود حکم ضرری هست از مورد لازرر خارجه، به تخصیص ایشون قبول می‌کنن. ایشون می‌فرماید که بهتر این بود که به جای ضرر مرحوم صاحب عروه حرج رو مطرح می‌کرد. حرج جامع‌تر بود برای رساندن مقصد صاحب عروه. چرا؟ برای اینکه ضرر مالی پیش میاد. خیلی خوب، پیش آمد، معامله‌ای داره خودش نباشه کنترل بکنه، ضرر پیش میاد. بسیار خوب، این مالش رفته، مال که رفته مشکلی نداره، به حساب اینکه اینجا دلیل لازرر نمیتونه کاری به سر وجوب حج بیاره، اما دلیل لاحرج میتوانه. یعنی در اینجا دلیل لاحرج میاد میگه اگر این ضرر موجب مشقت شدیدهی بشود که مما لا یتحمل عادتن، در اینجا وجوب حج ساقطه. این حرج ضرر نیست، ضرر اینه که نقصی در مال در نفس پیش بیاد، اما حرج داستانش تفاوت میکنه. من این مال رو از دست میدم، اما اینقدر پول داره که حالا این 10 میلیونم اینجا ارزم بزرگتون که از دست بده به جایی بر نمیخوره، مشکلی نداره باش. اینجا دلیل نداره که وجوب حج ساقط بشه. اما اگر این بابا کل سرمایش همون 10 میلیونه، اگر این 10 میلیون از بین بره، این به مشقت شدیده ای میفته که ممالا یتحمل عادتن، یا سرمایش به قدری کم میشه که نمیتونه این شغل و کسب و کارش رو ادامه بده بعدن، این حرجه. ولذا این مشقت شدیده، این دیگه قصه لازرر رو نداره که بگیم در اینجا به اصطلاح ادله وجوب حج خودش ضرری هست، بنابراین لازرر شاملش نمیشه. نه، این حرف نیست. در اینجا حرج بگه مرحوم صاحب عروه هیچ مشکلی هم نداره، اما ضرر کافی نیست برای اثبات مدعای صاحب عروه. این فرمایشی که ایشون میفرمایند. مرحوم آقای حکیم هم به صورت دیگری در مسئله بعدی مطرح میکنن، مسئله بعد از این. آقای حکیم هم میفرمایند که ضرر کارساز نیست اینجا، لا ضرر، برای اینکه وجوب حج رو برداره، و بهتر مرحوم صاحب عروه بیاد حرج به حرج تمسک بکنه، ادله نفی حرج. این فرمایش سید الاستاد رضوان الله علیه. یمکن ان یقال، در اینجا یک مطلبی که ما داریم عبارت از این است که ادله لا ضرر خب ادله قوی هست، به حدی از قوت هست که همون جور که اعلام هم عنوان فرمودن بر همه ادله اولیه حکومت داره، حکومت داره. یعنی هر دلیلی که میاد حکمی رو اثبات میکنه به مجرد اینکه حکم ضرری شد لازرر میاد برش میداره، یه همچین قدرتی لازرر داره. از این طرف مسئله‌ای که وجود داره این است که ما بعضی احکامی داریم که خود این احکام ضرری هستند. حتی در مقام جواب سیدون الاستاد رضوان الله علیه هم اینجا عرض می‌کنیم بعضی از احکام خودشون حرجی هستند. مثلا خود همین مکه رفتن و وجوب حج ضرر توش هست. چرا؟ برای اینکه الان این آقا متوسط الحاله به قول معروف، این رقمی که الان مستطیع شده میخواد حج بره، خب اگر حج نره خیلی کارا دیگه باش میتونه بکنه تو کسب و کار و کاسبیش، این وجوب حج لوشو میگیره، این ضرریه براش، مشکی نیست. بله یه افرادی براشون مطرح نیست، اما همه یه افراد اینجور نیستن. افراد نوعا ضعیفن، سالها پول جمع میکنن که بتونن حج برن به قول معروف، نوع افراد ضعیفن، این ضرره براش. وجوب حج ضرری است، خود ذات وجوب حج این ضرر رو اختزا میکنه، کما اینکه ذات وجوب حج حرج، ذات وجوب حج حرج هم اختزا میکنه مقداری. حرج مشقته، به سختی افتادن، این حرجه. در اینجا من الان میخوام را بیفتم از خونه و زندگی و زن و بچه دور بشم برم اونجا، همیشهم که اینجور رفاه نبوده. الانم خیلی از کسانی که مکه میان رفاهی ندارن، حالا ایرانی ها باز بهتر از خیلی ها هستن، ایرانی ها یه هتل میبرن دور نزدیک، تو اتاق حالا 10 نفر هستن اما تختی دارن که بخوابن. اما خیلی ها ما دیدیم از پاکستان کجا اصلا جا ندارن، کنار خیابون جاشون، یا هتل که میگیرن تقسیم میکنن 12 ساعت یه عده هستن، 12 ساعت یه عده دیگه هستن. خب این حرج، این زندگی به هم خوردنه، این هست. حج این حرج رو هم داره. عرفات، منا، مخصوصا در گذشته که امکانات امروز نبوده، تازه امکانات امروز هم که هست در عرفات خیلی ها هست حالشون به هم میخوره، یه ذره سن بالا باشه، یه ذره مریض احوال باشه، این حرجیه. جهاد، جهاد حکمی است که از اول ضرریه، ضرر به نفسه. خب جهاد آدم میره، این گلوله که میاد ممکنه بخوره به آدم کشته بشه، این فقط شعار دادن نیست اونجا که، این گلوله داره میاد اینجا، خب این گلوله خورد به مغزش تمام، زن و بچه و بس بعد میخواد چه بکنه، این ضرره، ضرر به نفسه. یا حرج هم هست در خود جهاد، این شب و روز در قضای مشخصی داشته باشه، نه استراحتی، خب واقعا به زحمت میفته، این شکی نیست، حرج هم داره. بعضی از تکالیف این مقدار زحمت و ضرر و حرج داره. عرضی که ما داریم عبارت از این است که دلیلی که مثل لا ضرر و لا حرج ما داریم دلیلی است که از ناحیه شارع وارد شده برای اینکه جلو ضرری که از ناحیه احکام خود شارع متوجه عبادش میشه بگیره، جلو حرجی که از ناحیه احکام نسبت مردم میشه بگیره. لا ضرر لا حرج برای این آمده، و چون از ناحیه خود شارع آمده و شارع از اون طرف همون شارعی که لا ضرر و لا حرج گفته خودش آمده وجوب حج رو جعل کرده، خودش آمده وجوب جهاد رو جعل کرده، وجوب خمس، وجوب زکات، همه اینها ضرری هست، خودش جعل کرده. ولذا ما ادعای داریم، غیر از ادعای مرحوم آقای خویی، ولو کلن از نظر به اصطلاح جهت حکم با ایشون مشترک هستیم، اما حرف ما عبارت از این است که ادله لاحرج و ادله لازرر از ابتدا اصلا شمول ندارد نسبت به احکام ضرریه به اون قدری که اقتضاء ضرر داره، یا احکام حرجیه به اون قدری که اقتضاء حرج داره، به مقتضای انصراف. ما انصراف میگیم از اول دلیل نفی ضرر یا دلیل نفی حرج انصراف دارد نسبت به این احکام، اصلا شمول نسبت به این احکام نداره. انصراف یعنی اصلا از اول اطلاقی نیست نسبت به این احکام که شاملش بشه، اطلاقی که منعقد میشه نسبت به غیر این موارده، نه تخصیص. عرض میکنم چرا ما انصراف بگیم و تخصیص نمیگیم. انصراف داره. اصلا دلیل لازرر خود شارع، یه آدم مشرعی داریم، یه قانونگذار داریم، این قانونگذاری که آمده لازرر میگه و لاحرج میگه، خودش آمده همون حج رو گذاشته، خودش آمده اون جهاد رو گذاشته، خمس رو گذاشته، ولذا از اول این ادله مثل لاحرج و لازرر ینصرف و از این موارد احکام به مقدار اقتضاء ذات اون احکام حرج و ضرر را، اصلا انصراف داره. وقتی که انصراف شد ما خلاص از این وضعیت و از این صحبت بشیم در همه زمینه ها. اینم اختصاص به لازرر نداره، لاحرج هم همین جوره. این احکام به اون مقداری که اقتضای ضرر داره، اقتضای حرج داره، دلیل لا حرج لا ضرر انصراف داره از اینها، اصلا شاملش نمیشه. اما مازاد از اینها یعنی حرج اضافه بیشتر از اقتضاء ذات حکم، ضرر اضافه بیشتر از اقتضاء ذات حکم، خمس باید یک پنجم پولش رو بده، یک پنجم درآمد رو باید بده، بیشتر از این اگر ضرر خورد، اون مقدار به اندازه خمس ضرری که میخوره اقتضاء نفس الحکمه، ذات الحکمه، این انصراف. بیشتر از او بود اطلاق لا ضرر و اطلاق ارزم بود لا حرج سر جای خودش هست، چون انصراف حدش همین مقداره، نسبت به اقتضاء ذات و دلیل انصراف داره. این حرف ما، مدعای ما. چرا میگیم انصراف؟ و وجه این که ما میگیم انصراف و این رو ترجیح میدیم بر فرمایش مرحوم آقای خویی و دیگر اعلام فقه که تخصیص میفرمایند، چرا؟ وجهش اینه، البته طرح میکنم حالا وقت گذشته. وجهش عبارت از این است که انصراف که ما میگیم یه دعوای بی پدر مادر نیست به قول بعضی از اساتید ما، انصراف دائر مدار تشکیک در صدقه. ما در اینجا دو تا ضرر داریم، یک ضرری که اقتضاء نفس الحکم مثل یک پنجمی که در خمس باید بده، یک ضرری که اقتضاء ذات الحکم نیست بلکه اضافه است. اینم یه فرد دیگه. آیا این دو فرد از نظر ظهور، از نظر ظهور در ضرر بودن نسبت به لازرر با همدیگه مساویان یا مساوی نیستند؟ ضرر وقتی میگیم ابتدا اون ضرری که اضافه بر اقتضاء ذات حکم به ذهن میاد، یا اون ضرری که اقتضاء ذات حکم در بین متشرعه، کدام یک از اینها ظهورش اقواست؟ شکی نیست که ضرری که در اینجا گفته میشه اون ضرری که اضافه بر اقتضاء حکم به ذهن میاد. ضرری که اقتضاء ذات الحجبه ضرر هست، اما صدقش ضعیفتر از اینه نسبت به او. اینو بهش میگیم تشکیک در صدق. و تشکیک در صدق چیزیست که خود مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هم در موارد تشکیک در صدق قائل به انصرافن. خود ایشون هم میفرمان انصراف در اونجاها. ما میگیم اینجا انصرافه. چرا نمیگیم تخصیص؟ برای اینکه اگر انصراف تحقق پیدا کرد، اصلا از اول ادله ضرر اطلاقی درش منعقد نمی شود که بیاد شامل این ضرری که از ناحیه اقتضاء ذات حکم بشه، اصلا اطلاقی منعقد نمی شه. انصراف جلو انعقاد اطلاق رو می گیره، تخصیص که آقایون می‌فرمایند، تخصیص بعد از آن است که اطلاق منعقد شد، بعد دلیل وجوب حرج بیاد این تخصیص بزنه، یعنی اطلاق دلیل رو بشکنه، شکستن اطلاق دلیل بعد از انعقاد اطلاقه. ما حرفمون اینه در مقام، در رتبه سابقه اصلا اطلاقی منعقد نمیشه، انصراف میاد جلو انعقاد اطلاق رو نسبت به این حد اقتضاء ذات دلیل میگیره. این مدعای ماست تا فردا انشاءالله.